شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. به وقت ایران به تاریخ شنبه 29 شهریور ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه خواهید شنید. عباس عراقچی و مسعود پزشکیان هفته آینده در نیویورک با مقام های اروپایی دیدار میکنند. آیا این سفر میتواند قفل مذاکرات هسته‌ای را باز کند؟ با فشار آمریکا واردات گاز ترکمنستان از مسیر ایران ناکام ماند و نبرد مردمی با زباله‌ها در ایران، داوطلبان جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل را از بحران زباله پاک می‌کنند. پیش از همه اینها شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با رهبران و مقامات ارشد کشورهای غربی برای حل بحران هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل با تایید این خبر گفت جمهوری اسلامی برای پیشبرد دیپلماسی آمادگی دارد، اما در حال حاضر نمیتواند هیچ پیش‌شرطی را بپذیرد. قرار است سخنرانی‌های رهبران کشورهای عضو سازمان ملل از روز سه‌شنبه در نیویورک آغاز شود. هنوز معلوم نیست که آیا مسعود پزشکیان و عباس عراقچی با مقامات آمریکایی هم دیدار خواهند کرد یا نه. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، پس از رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت و عدم لغو تحریم‌ها علیه ایران، مذاکرات دو و چند جانبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آخرین شانس ایران برای رسیدن به توافقی با کشورهای غربی برای ادامه مذاکرات و جلوگیری از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی است. یک روز پس از رد قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل برای لغو دائمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قیمت دلار در بازار آزاد ارز در تهران به 103 هزار تومان رسید. بهای یورو هم به 120 و قیمت پوند انگلیس به 138 هزار تومان رسید که رکورد جدیدی در سال جاری به شمار می‌رود. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش چشمگیر قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه خبر داده است. عربستان سعودی روز شنبه اعلام کرد به دولت قانونی یمن مستقر در عدن معادل 368 میلیون دلار کمک اقتصادی ارائه خواهد کرد. به گزارش رویترز این کمک مالی جدید از طریق برنامه توسعه و بازسازی عربستان سعودی برای یمن و با هدف حمایت از بودجه دولت یمن اعطا خواهد شد. دولت مستقر در عدن از زمان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن با چالش‌های نظیر ضعف واحد پول ملی و افزایش قیمت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. پس از تصرف صنعا از سوی حوثی‌های مورد حمایت ایران، ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در بهار سال 2015 برای بازگرداندن دولت تبعیدی یمن مداخله کرد. از آن زمان یمن بین دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی در عدن و دولت حوثی‌ها در صنعا تقسیم شده است. در خبر دیگر، گروه افراطی حماس روز شنبه عکسی تلفیقی از تصاویر گروگان‌هایی که از روز 7 اکتبر 2023 آنها را در غزه به اسارت گرفته منتشر کرد و آن را عکس خداحافظی نامید. شاخه نظامی حماس همراه با انتشار این تصاویر به پرونده یک خلبان اسرائیلی که از سال 1986 پس از سرنگونی هواپیمایش بر فراز لبنان مفقود شد اشاره کرده است. از میان 251 نفری که در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در اکتبر 2023 روبوده شدند، 48 گروگان همچنان در غزه نگهداری می شوند و ظاهراً هنوز 20 نفر از آنها زنده هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی قلمداد می شود. عملیات زمینی اسرائیل برای تصرف شهر غزه از نیمه شب دوشنبه آغاز شده و ارتش این کشور از ساکنان غزه خواسته است با تخلیه آنجا به سمت مناطق تعیین شده در جنوب این باریکه بروند. خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که یک ویلای 8000 متری به ارزش 4000 میلیارد تومان متعلق به متهم ردیف اول پرونده چای دبش ضبط شده است. خبرگزاری میزان بدون اینکه اعلام کند این ویلا چه زمان و به چه شخص یا شرکتی فروخته شده، گفته است که پول ویلای اکبر رحیمی به بیت المال برگشته است. تخلفات مالی و رقم اختلاس شرکت چای دبش به گفته محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه بالغ بر 3 میلیارد و 700 میلیون دلار بود. اکبر رحیمی مدیر عامل چای دبش و متهم ردیف اول مجموعاً به 66 سال حبس و 244 هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. و یک زوج سالخورده بریتانیایی پس از نزدیک به 8 ماه بازداشت از سوی طالبان در افغانستان روز شنبه به بریتانیا بازگشتند.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
رای گیری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل با واکنش تند و رسمی و غیر رسمی از طرف مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی روبرو شده. در رای گیری روز جمعه قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رئیس دوره این شورا برای لغو دائم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با 9 رای مخالف، 4 رای موافق و 2 رای ممتنع رد شد. رد این قطعنامه به معنای بازگشت تحریم‌هایی است که 10 سال گذشته پس از توافق هسته‌ای موسوم به برجام اجرای اونها متوقف شده بود و حالا شرکای اروپایی برجام به دلیل عدم پایبندی تهران به تعهداتش می‌خواهند این تحریم‌ها را به اجرا بگذارند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
رأی منفی شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی رئیس دوره این شورا با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. رد قطعنامه پیشنهادی به معنی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران است، مگر اینکه در روزهای آینده کشورهای غربی و ایران بتوانند به توافقی برای ادامه مذاکرات و تعلیق تحریم‌ها دست یابند. وزارت خارجه ایران در نخستین واکنش به رد این قطعنامه با صدور بیانیه‌ای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. ایران 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان را به سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف در برجام متهم کرده و گفته است این کشورها مرتکب اقدام غیرقانونی مضاعف می‌شوند. این در حالی است که کشورهای اروپایی میگویند تهران هنوز فرصت کوتاهی برای پیشبرد دیپلماسی و مذاکره دارد و میتواند با استفاده از این فرصت و اقدامات عملی از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند. همکاری کامل و شفاف با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روشن ساختن وضعیت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده و آغاز مذاکرات مستقیم با آمریکا 3 شرط اصلی است که به گفته مقامات اروپایی تهران تاکنون در مورد هیچ یک از آنها به طور روشن و شفاف قدمی بر نداشته است. سند توافق ایران و آژانس هم که در نشست قاهره امضا شد به گفته مقامات اروپایی زمانبندی مشخصی برای دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای ایران را تعیین نکرده و بیشتر درخواست‌های آژانس به تصویب مجوزهای موردی از طرف شورای عالی امنیت ملی ایران موکول شده است. در بخشی از بیانیه وزارت خارجه ایران گفته شده مسئولیت کامل پیامدهای رأی‌گیری روز جمعه در صورتی که منجر به بازگشت قطعنامه‌های به ادعای وزارت خارجه لغو شده شورای امنیت علیه ایران شود بر عهده آمریکا و 3 کشور اروپایی است. یکی از تندترین واکنش‌ها هم از طرف احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس بیان شد. آقای نادری در پیامی در شبکه ایکس نوشته است تنها راه حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای است. به گفته او خروج از MPT، اتخاذ سیاست ابهام و در نهایت تست بمب اتمی تنها گزینه است که می‌تواند ایران را از سرنوشت عراق و لیبی محفوظ دارد. در بخشی از این پیام احمد نادری گفته است سیاست ابهام به ایران امکان می‌دهد بازدارندگی ایجاد کند و همزمان فشارهای بین‌المللی را مدیریت نماید. به گفته او وقت آن رسیده که تصمیمات سخت اما ضروری اتخاذ شود. تاکنون رئیس مجلس و مقامات ارشد جمهوری اسلامی به این مواضع یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس واکنش نشان ندادند. همزمان با ادامه واکنش ها در داخل کشور، امیر سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل پس از رأی گیری روز جمعه اعلام کرد که مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رهبران و مقامات ارشد کشورهای اروپایی دیدار و گفتگو خواهند کرد. وی در این حال بدون اشاره به جزئیات تأکید کرد که در حال حاضر ایران نمیتواند هیچ پیش شرطی را بپذیرد، در صورتی که در مذاکرات مقامات ارشد جمهوری اسلامی با همتایان اروپاییشان در نیویورک پیشرفتی برای حل بحران هسته‌ای ایران به دست نیاید، بر اساس زمانبندی پیشبینی شده در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت، همه تحریم‌های بین المللی که اجرای آنها با توافق هسته‌ای به مدت 10 سال به تعلیق افتاده بود، از 18 اکتبر از سر گرفته خواهند شد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از رد قطعنامه. خب به هر حال معنای بازگشت تحریم ها سالا رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان اعلام کرده که این ما با مکانیزم ماشین نمیتونن جلوی ما رو بگیرن و در پی نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل او اعلام کرده که کشورهای اروپایی قطعا جلودار جمهوری اسلامی نخواهند بود. اما این در حالی هستش که خبرهای دیگری حکایت از این داره که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران قرار هفته آینده در نیویورک با مقامهای اروپایی دیدار کنند و در همین راستا من گفتگویی داشتم با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، و از او پرسیدم که این دیدار در جلوگیری از فعال شدن کامل مکانیزم ماشه چه نقشی میتونه ایفا کنه.
به نظر نمیرسه واقعا این خیلی تغییری در معادلاتی که فعلا وجود داره بده، چون حتی قبل از این دیدارهایی که حالا معلوم نیست واقعا حتما هم صورت بگیره در سازمان ملل، کاری که جمهوری اسلامی کرده این هست که گویا یک نقشه راهی رو با آقای ویتکوف فرستاده ویژه ایالات متحده در مورد مسئله هسته ایران ارسال کردن و بعد در گفتگو با همتایان اروپاییشون هم همون نقشه راه رو برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها و نهایتاً یک توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران ترسیم کردن، ولی هیچ کدوم از این در واقع گامایی که ایران در این نقشه راه ترسیم کرده به نظر نمی‌رسه عملی باشه یا حداقل قابل قبول باشه، چون مبتنی بر این هست که ایران یک قول اصولی بده نه عملی که ذخایر غنی شده بالاتر از 20%ش رو پیدا بکنه، بازیابی بکنه و بعداً رقیق بکنه، ولی در مقابل این از اروپایی‌ها خواستن که اولا مکانیزم ماشه رو که آخر این ماه عملا تحریم‌ها رو باز می‌گردونه اینو برای چند ماه تمدید بکنن، یعنی اون امکان فعالسازی رو کماکان برای چند ماه دیگه داشته باشن ولی در واقع تحریم‌ها باز نگردن تا زمان برای توافق موقت بین ایران و آمریکا فراهم بشه، که اون توافق هم مبتنی بر این هست که ایران ذخایر 60%ش رو که بس بخش مهمی از نگرانی های غرب هست رو پیدا بکنه، رقیق بکنه به 20% تا در مصارف پزشکی حالا به زعم ایران استفاده بکنن و در مقابل این نهایتاً تحریم‌ها کلن برداشته بشن و قطعنامه 2231 مکانیزم ماشه بخشی از اون هست این هم برای همیشه منقضی بشه اعتبارش و اصولاً پرونده ایران از شورای امنیت کنار گذاشته بشه. همه اینها مبتنی بر این در واقع شرط تلویحی است که ایران کماکان غنی‌سازی رو در داخل ایران در اون سطح 20% و پایین‌تر داشته باشه، چیزی که آمریکا از آغاز باش مخالفت کرده و به نظر میرسه به همین دلیل هم اصولا به ایران تاکنون جوابی در مورد مذاکرات نداده.
دقیقاً بحث همینه که اعلام شده، ایران اعلام کرده که آماده دیپلماسی هست اما هیچ پیش شرطی قبول نمی‌کنه و گفته اصلا ما تصمیم می‌گیریم با چه کسی باید مذاکره کنیم. فکر می‌کنید با این شرایط و با این بحثی که شما انجام دادین که در تغییر در معادلات انجام نخواهد گرفت، حتی با اون نقش راهی که اعلام کردن، فکر می‌کنید ایران چه ابزارهای دیپلماتیک یا سیاسی در اختیار داره تا مانع این روند بشه؟
من فکر نمی‌کنم واقعا ابزاری داشته باشن و این آخرین برگهایی بوده که بالاخره جمهوری اسلامی بازی کرده و در این حال این ناتوانی در ممانعت از بازگشت تحریم‌ها به در واقع موضع کسانی در داخل جمهوری اسلامی نظیر همین نماینده مجلس که در گزارش اولیتون اومد رو تقویت می‌کنه که ایران باید از NPT خارج بشه و عملا به قدرت هسته‌ای بدل بشه تا بتونه از حملات اون چیزی که در جوان رخ داد در واقع ممانعت بکنه. در نتیجه به نظر میرسه مسیری که الان وجود داره به هر حال منتهی به اگر نه درگیری مستقیم مجدد حداقل یک تنش پایدار خواهد بود، چون بعد از بازگشت تحریم‌ها هر گونه مذاکره خب سخت‌تر خواهد شد، چون جو بین طرفین دشمنانه‌تر خواهد بود از چیزی که الان هست. ولی این رو از یاد نبریم که کشورهای اروپایی میدونید همیشه به طور سنتی خیلی محافظه‌کار بودن، کژدار و مریض همیشه رفتار کردن، ولی مشکلی که اونها دارن این هست که طبق همون برجام امکان استفاده از اونها از مکانیسم ماشه در اواسط اکتبر پایان می‌یافت. در نتیجه تنها چیزی که میتونست اونها رو راضی بکنه این بود که ایران خیلی به سرعت درخواست‌های اونها رو در واقع برآورده بکنه، که این به لحاظ سیاسی برای دولت فعلی در ایران هم انجامش سخته و هم به لحاظ سیاسی خیلی هزینه بردار هست، با توجه به اینکه بالاخره جناح‌های خیلی پرقدرتی در جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران و خود خامنه‌ای همچین کاری رو معادل تسلیم و در واقع از دست دادن اعتبار و اون مشروعیتی که بر اون اساس بر اساس مقابله یا مقاومت در برابر غرب برای خودشون تقسیم کردن منجر به دست دادن اون میشد.
آقای متین، به هر حال آن چیزی که مشخصه این که قرار در نیویورک فقط با مقام‌های اروپایی تا این خبری که تا اینجا ما داریم، حالا درستیش رو هنوز ما تاییدش رو نمی‌دونیم، قرار فقط با مقام‌های اروپایی در نیویورک دیدار داشته باشن. آقای فکر می‌کنید اروپا در شرایط فعلی توانایی و اراده کافی داره که از سیاست‌های واشنگتن فاصله بگیره و یه ارائه یک ابتکار عمل جدید داشته باشه؟
من خیلی بعید می‌دونم، و اتفاقا این چیزی هست که مقامات ایرانی ادعا می‌کنن که به هر حال اروپایی‌ها ضمن اینکه در پیشنهادات ایران رو غیر منطقی نمی‌بینن، ولی نمی‌تونن بپذیرن، چون به هر حال آمریکا باید بپذیره نهایتاً تحریم‌های ثانویه‌ای که آمریکا در این سال‌ها وضع کرده بود علیه ایران خود به خود اروپایی‌ها رو هم از بازار و اقتصاد ایران دور کرده بودن، چه برای اروپایی‌ها خیلی فرق خاصی نمی‌کنه که ایران این پیشنهاد رو به اونها داده، مادامی که آمریکا به هر حال بخشی از این معامله نیست. در این حال این رو هم من فکر می‌کنم شاید بشه مطرح کرد که اروپایی‌ها به خصوص فرانسه، آلمان که خیلی معلوم نیست، ولی بریتانیا که گفتن کشور مستقل فلسطین رو در اجلاس مجمع عمومی به رسمیت خواهند شناخت، در مقابل این احتمالاً خواستن که اسرائیل و آمریکا رو تطمیع بکنن، که خب در مقابل ایران موضع سختری رو اتخاذ خواهند کرد، یعنی در مقابل کاری که به هر حال اسرائیل و آمریکا خیلی به شدت مخالفش هستند این امتیاز رو به طرف مقابل میدن، با علم به این که به هر حال اون شناسه دولت فلسطینی در عمل واقعا تغییر خاصی در وضعیتی که در غزه یا فلسطین هست ایجاد نمیکنه.
صحبت‌های کامران متین رو شنیدید، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. رئیس جمهوری ایران در پی نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده که کشورهای اروپایی با فعال کردن سازوکار ماشه نمیتونن جلوی ما رو بگیرند.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از تلاش بغداد برای واردات گاز ترکمنستان از مسیر ایران به منظور کاهش کمبود برق خبر داده. این خبرگزاری اضافه کرده این تلاش به دلیل مخالفت واشنگتن ناکام مونده و نشان داد سایه تحریم‌های آمریکا علیه ایران همچنان بر همکاری‌های انرژی بغداد و تهران سنگینی می‌کنه. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
صدای ژنراتورهای تولید برق در کوچه و خیابان‌های شهرهای عراق که نشان از بحران کمبود برق در این کشور است. عراق که به عنوان یک کشور نفتخیز در دنیا شناخته می‌شود، سال‌هاست با این بحران دست و پنجه نرم می‌کند. به نوشته رویترز، از زمان حمله آمریکا در سال 2003 به این کشور و سقوط حکومت صدام حسین، مشکل بحران تأمین برق در این کشور بدتر شده و شماری از شهروندان را به استفاده از ژنراتورهای تولید برق پرهزینه واداشته و حتی به ناآرامی‌های اجتماعی دامن زده. بغداد برای فائق آمدن به این مشکل روی کشور همسایه خود حساب باز کرده بود. به نوشته رویترز، این کشور در تلاش بود که از طریق ترهیب به نام سواب از ایران برای تولید برق گاز وارد کند. واژه انگلیسی سواب به معنی مبادل است. خبرگزاری رویترز با 4 مقام عراقی گفتگو کرد و 7 سند رسمی را بررسی کرده که نشان می‌دهند بغداد ماها در تلاش برای جلب موافقت واشنگتن به منظور واردات سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران بوده. طبق این قرارداد ایران معادل گاز دریافتی از ترکمنستان به عراق گاز تحویل میداد. در همین حال عادل کریم مشاور نخست وزیر عراق در امور برق به رویترز گفته اجرای قرارداد میتوانست تحریم‌های علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی عراق را در پی داشته باشد. بنابراین قرارداد فعلا معلق است.
من نخستین هیئتی بودم که برای آغاز واردات از طریق آنچه فرایند سواب نامیده می شود به ترکمنستان رفتم. از مسیر ترکمنستان، شمال ایران، مشهد و مناطق شمال شرقی با گاز تأمین می شوند و در مقابل ایران از طریق مناطق مرکزی و جنوبی کمبود گاز ما را تأمین و جبران می کند. اما متاسفانه این قرارداد به دلیل تحریم‌های آمریکا متوقف شده است. آمریکایی‌ها در حال حاضر با ادامه این قرارداد موافق نیستند و اگر ما آن را پیش ببریم، نوعی تحریم علیه بانک‌ها و مؤسسات مالی عراق اعمال خواهد شد و ما به چنین مشکلاتی نیاز نداریم. توقیف
العقد فی وقت الحال. به نوشته رویترز، این موافقت با تشدید سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی هیچگاه حاصل نشد. رویترز اضافه کرده طبق پیشنویس قرارداد قرار بود ایران پولی دریافت نکند و حداکثر 23% از حجم روزانه گاز ترکمنستان را برای نیاز داخلی خود نگه دارد. بغداد حتی پیشنهاد داده بود یک نهاد بین‌المللی ثالث بر رعایت تحریم‌های آمریکا و مقررات ضد پولشویی بر این قرارداد نظارت کند. رویترز نوشته وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده، اما یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته دولت ترامپ با هیچ توافقی که به سود جمهوری اسلامی باشد موافقت نخواهد کرد، هرچند برای تأمین نیازهای انرژی عراق همکاری می‌کند. مقامات ایران از جمله وزارت نفت و شرکت ملی گاز و همچنین وزارت خارجه ترکمنستان نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند. اگرچه عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است، بخش زیادی از گاز همراه با نفت را به دلیل نبود سرمایه‌گذاری زیرساخت می‌سوزاند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید از اینکه با فشار آمریکا واردات گاز ترکمنستان از مصر ایران ناکام ماند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مصرف روزافزون پلاستیک‌های یک بار مصرف از لیوان و بطری گرفته تا کیسه‌های خرید، در کنار عدم توانایی مناسب کشور برای بازیافت پلاستیک، به یکی از جدی‌ترین معضلات زیست محیطی ایران تبدیل شده. کارشناسان هشدار می‌دهند که تجزیه ناپذیری این مواد و ضعف نظام بازیافت نه تنها طبیعت بلکه سلامت شهروندان را هم با خطر روبرو کرده. بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
ایران سالانه حدود 4 میلیون تن پسماند پلاستیکی تولید می‌کند. این آماری است که سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند. این عدد در سال 1398 حدود 2 میلیون تن بود و امروز به 4 میلیون تن افزایش پیدا کرده. افزایشی دو برابری در 6 سال. از این مقدار 500 هزار تن تنها مربوط به کیسه‌های پلاستیکی است. احتمالاً همین مصرف سرسام‌آور باعث شده که ایران طبق گفته‌های مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه 17 تولید کننده بزرگ پلاستیک دنیا قرار بگیرد.
روزانه چند تا کیسه پلاستیک استفاده میکنید؟
روزانه شو نمیدونم، ولی خب تو ماه استفاده میشه.
مثلا روزی چند تا کیسه فریزه؟
7 تا 8 تا.
در هفته حدود 50 تا کیسه فریزه تقریبا.
احتمال زیاد. بله بله.
چند تا کیسه پلاستیک الان دست شماست؟
دو تا من، سه تام شواره.
خب الان داخل این دوباره کیسه پلاستیک نیست؟
نه، کره توشه.
اینا
کره توشه عزیزم.
الان شما یه خرید رفتین 7 تا 8 کیسه پلاستیک داشتید.
ما یه ذره کم لطفی کردیم. نمیدونم یه چیزی باشه که بشه مستمر استفاده کرد ازش. فکر کنم دیگه احتیاج نیست این پلاستیکا رو اینجوری مصرف بکنی.
فرهنگ استفاده بی حد و حصر از کیسه‌های پلاستیکی در ایران به شدت جا افتاده است. احتمالاً برای مقابله با این روند بود که در مهر ماه 1401 هیئت وزیران آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی را تصویب کرد. طبق ماده 3 این آیین‌نامه، توزیع رایگان کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های بزرگ ممنوع است. کیسه های پلاستیکی نازکتر از 25 میکرون نباید عرضه شوند و تولید کنندگان موظفند در یک برنامه 5 ساله سالانه 20% از تولید کیسه های نازک را با کیسه های زیست تخریب پذیر جایگزین کنند. اجرای میدانی این قانون اما 2 سال بعد از زمان تصویبش مسکوت ماند و تازه از سال 1403 فروشگاه‌های زنجیره‌ای موظف شدند توزیع کیسه‌های پلاستیکی رایگان را متوقف کنند. مشکل اما فقط در فرهنگ و رفتار مصرف کنندگان خلاصه نمی‌شود و مردم در برابر چنین تصمیم‌هایی باید انتخاب‌های سهل و ممتنع بجز استفاده از کیسه‌های پلاستیکی داشته باشند که از آنها برای نیازهای روزمره‌شان استفاده کنند. با این وجود مشکل مهمتر طبق گفته‌های رئیس گروه پسماند سازمان محیط زیست کشور جای دیگری است.
حتما باید در مقصد بعضی وقتا اینها رو مدیریت بشه، یعنی کاهش مقصد در مقصد صورت بگیره. تو مبدا چند تا مشکل داریم. بعضی کارخونه‌های تولید کیسه‌های پلاستیکی زیر پله متأسفانه از رصد ما خارجن، نمیشه براشون تمهیدی بیاندیشیم.
عدم توانایی نظارت دولتی بر کارگاه‌های تولید این کیسه‌های پلاستیکی به مشکل دیگری هم پیوند خورده است، چون مسئله مهمتر آنجا رخ می‌نماید که تولید کنندگان هم می‌گویند مواد اولیه‌ای که برای تولید این محصولات از پتروشیمی دریافت می‌کنند از نوع تجزیه ناپذیر هستند. مدیر کل دفتر محیط کار و محیط زیست وزارت سمت توضیح می‌دهد که چطور دوباره در ایران قانونی تصویب شده که الزامات عملی و علمی اجرای آن فراهم نیستند.
ما باید می توانستیم اون پلاستیک های که تخریب پذیر هستند رو در کشور اول استانداردش رو داشته باشیم، بتوانیم تولید کنیم و بعد نسبت به کاهش آنچه موجود هست و در دستور عمل باید کاهش پیدا کنه قدم برداریم.
از 4 میلیون تن پسماند پلاستیکی که در کشور تولید می شود 500,000 تنش ناشی از کیسه‌های پلاستیکی است. همین روند ایران را در بین 20 کشور نخست دنیا از نظر تولید پسماند پلاستیکی قرار داده است. در تهران طبق گفته‌های مسئول محیط زیست شهرداری تهران حجم پسماندهای پلاستیکی به شکلی است که توجه ویژه‌تری را می‌طلبد.
اون میزان در واقع پسماندهایی که ورودی هستش به مرکز دفن زباله تهران 3 برابر بیشتر از مجموع پسماندهای فلزات، چوب و شیشه است. خب این آمار در واقع آماری هستش که خیلی قابل تأمل هست و چیزی هم که باز آمارها میگه این که روزانه حدود 600 تن فقط پسماندهای پلاستیکی وارد مرکز دفن میشه.
اما مسئله تنها حجم تولید نیست، مدیریت پسماند هم ناکافی است. طبق گزارش‌های رسمی فقط کمتر از 10% پسماند پلاستیکی در کشور بازیافت می‌شود. در تهران 15-20% پلاستیک‌های قابل بازیافت واقعاً بازیافت می‌شوند و باقی مستقیم راهی دفنگاه‌ها می‌شوند. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند میکروپلاستیک‌ها در تسبیح‌خانه‌های آب تهران شناسایی شدند. محققان معتقدند بخشی از این پلاستیک همانطور که در طبیعت قابلیت ماندن طولانی مدت را دارد، در بدن ما هم قابلیت ماندگاری پیدا می‌کند و به مهمان ناخوانده جدیدی برای حیات بیولوژیک انسان‌ها تبدیل شده است. همین اطلاعات اهمیت این موضوع را برای سلامتی انسان‌ها نشان می‌دهد و یادآور می‌شود که برای حل چنین مشکلی فقط نباید به دنبال رویه‌های تولید و بازیافت پلاستیک ماند، بلکه در کنار قانون تغییرات کوچک در سبک زندگی هم مهمند. در حالی که ایران با چالش مدیریت پسماند پلاستیک دست و پنجه نرم می‌کند، کشورهای دیگر هم در جستجوی راه حلند. به عنوان مثال در اندونزی در برخی شهرها شهرداری‌ها به جای پول نقد پلاستیک یک بار مصرف را به عنوان بلیت اتوبوس می‌پذیرند. در این روش هر اتوبوس می‌تواند به این شیوه ماهانه تا 7 تن زباله پلاستیکی را جمع‌آوری کند. این ابتکار نشان می‌دهد اگر خلاقیت با سیاست عمومی همراه شود، حتی بحران پلاستیک هم می‌تواند مسیر متفاوت ثابتی پیدا کند. هرچند به ظاهر چنین تغییراتی در الگوی مصرف و مدیریت پلاستیک تغییراتی کوچک به نظر می آیند، اما مطالعات نشان داده که فراگیر شدن همین تغییرات در مقیاسی جمعی می تواند میلیون ها قطع پلاستیک را از چرخه تولید زباله هضم نماید.
گزارش جلال سعیدی رو شنیدید از مصرف روزافزون پلاستیکای یک بار مصرف در ایران. اونم وقتی بحرانی میشه که هیچ مدیریتی برای بازیافت اون وجود نداره. به هر حال بر مبنای آنچه که آمار میگه، به طور فرضی در حقیقت، آن چیزی که آمار دقیقی هم هنوز وجود نداره، این که سالانه 185,000 تا بیش از 2 میلیون تن پلاستیک و مصرف روزانه 500 تن تا بیش از 3000 تن در ایران گزارش شده، به طوری که برخی آمارها ایران رو جز 10 کشور پرمصرف پلاستیک در جهان معرفی کردن. خب به هر حال راه حل‌های مختلفی در جهان وجود داره برای اینکه کنترل کنن مصرف پلاستیک، و از جمله اینکه کارهایی انجام میدن، مثلا اینکه شیشه‌های پلاستیکای مختلف و شما در مغازه‌های مختلف ارائه میکنید، بابت اون میتونید کوپن‌هایی بگیرید که از همون فروشگاه خرید کنید. این تصمیماتی هستن که میتونه کمک کنه برای بازیافت بهتر پلاستیک ها، البته که نیاز داره به یک عزم دولتی. بار دیگه برمیگردیم به خبرها و آقای حمید فاطمی که همراه ماست. آقای فاطمی درود، دوباره منتظر خبرها هستیم.
درود دگرمبار بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک کافه در خیابان استخر تهران که به گفته پلیس اطلاعات اقدام به سرو نوشیدنی‌های الکلی کرده بود، پلمب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، متصدی این کافه هنگام بازرسی ماموران انتظامی در حال ارائه مشروبات الکلی به حدود 50 نفر مشتری بود است. هفته گذشته هم سه کافه رستوران در تهران به دلیل سرو نوشیدنی‌های الکلی و آنچه برهنگی و رقص‌های مختلط توصیف شده، پلمب شدند. پیشتر یک مقام قضایی مجازات متخلفان این حوزه را تعطیلی دائمی واحد صنفی و حتی حبس مدیر آن عنوان کرده بود. چهارشنبه نیز پس از آنکه تصاویری از برگزاری فشن شوی لباس در یکی از واحدهای تجاری بازار بزرگ تهران منتشر شد، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد دستور برخورد قضایی با برگزار کنندگان صادر شده و این واحد صنفی نیز پلمب شده است. در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند پخش و اجرای موسیقی یا رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است. یک زوج سالخورده بریتانیایی پس از نزدیک به 8 ماه بازداشت از سوی طالبان در افغانستان روز شنبه به بریتانیا بازگشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیتر رینولز 80 ساله و همسرش باربی 76 ساله با پروازی از دوحه پایتخت قطر وارد لندن شدند. مقامات قطری نقش کلیدی در کمک به آزادی این زوج ایفا کردند. این زوج بریتانیایی در ماه فوریه حدود 8 ماه پیش در ولایت بامیان در مرکز افغانستان دستگیر شدند. آنها در سال 1970 در کابل ازدواج کرده و نزدیک به 2 دهه در افغانستان زندگی کرده و برنامه‌های آموزشی برای زنان و کودکان را اداره می‌کردند. طالبان توضیحی در مورد دلیل بازداشت این زوج ارائه نکرده است. ده ها تبعی خارجی در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021 دستگیر شدند. ارتش اوکراین روز شنبه اعلام کرد که پالایشگاه‌های روسیه در عمق خاک آن کشور را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است. به گفته ارتش اوکراین، پالایشگاهی در ساراتوف در نزدیکی رودخانه ولگا و تأسیسات دیگری هم در سامرا هدف قرار گرفتند و خساراتی به بار آوردند. فرماندار سامرا بدون اشاره به میزان تخریب در تأسیسات پالایشگاهی این منطقه از کشته شدن دست کم 4 نفر در این حملات خبر داده است. همزمان ارتش روسیه هم اعلام کرده که در برخی مناطق جنگی پیشروی‌های انجام شده و یک تأسیسات صنعتی نظامی اوکراین هدف قرار گرفته است. تلاش‌های دونالد ترامپ و رهبران اروپایی برای برقراری آتش‌بس بین دو کشور تاکنون بی‌نتیجه مانده است. در خبر دیگر، شامگاه جمعه حمله سایبری به سیستم رایانه‌ای فرودگاه‌های اروپا سبب اختلاف در پروازها شد.
فرودگاه بروکسل نخستین فرودگاهی بود که هدف این حمله قرار گرفت و پس از آن سیستم چکین فرودگاه هیترو لندن و براندنبورگ برلین هم مختل شدند. مسئولین فرودگاه بروکسل گفتند که این حمله سایبری به شرکتی که سیستم رایانه‌ای چک‌این را برای بسیاری از فرودگاه‌های اروپا تأمین می‌کند انجام شده است. بیشترین اختلال‌ها در پروازها در فرودگاه بروکسل گزارش شده و مسئولین فرودگاه‌های هیترو و براندنبورگ هم گفتند این حمله سایبری مشکلات عمده‌ای را برای آنها به وجود آورده است. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله سایبری را بر عهده نگرفته است. خانم ملکی،
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
صدور و تایید احکام سنگین اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، تبعید و زندان برای فعالان معلمان در ایران در آستانه سال تحصیلی جدید. تشکل‌های صنفی معلمان این احکام را اقدامی آشکار در راستای سرکوب جنبش معلمان و محدودسازی فعالیت‌های صنفی و مدنی اعلام کرده است. فرش قاضی گفتگوی داشته با اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران، ساکن آلمان و در همین زمینه با او صحبت کرده.
جمهوری اسلامی در دو بخش با معلمان داره برخورد میکنه. یکی در هیئت‌های تخلفات اداری، دیگری در دادگاه‌های انقلاب. در هیئت تخلفات اداری احکامی مثل اخراج یا انفصال یا بازنشستگی پیش از موعد در خود ادارات آموزش و پرورش و در نهایت در وزارتخانه آموزش و پرورش به ثبت میرسه و به عنوان بازوی سرکوب امنیتی به حساب میاد. 14 معلم شریف رو در استان کردستان به شکل فله‌ای و همزمان یا از آموزش و پرورش اخراج کردن یا اونها رو بازنشسته پیش از موعد کردن یا انفصال کردن و احکامی از این دست. بیشتر ما در استانهای دیگه مثل خوزستان، بوشهر، تهران، استان گیلان و جاهای دیگه کشور هم در واقع احکامی از این دست داشتیم و هیئت‌های تخلفات اداری در حقیقت با اخراج کردن شریفترین معلمان به دنبال این هستن که ایدئولوژی خودشون رو در مدارس بتونن پیاده بکنن. دادگاه‌های انقلاب هم که به شکل موازی معلمان رو یا زندانی میکنن و یا برای اونها احکام امنیتی در نظر میگیرن، پرونده سازی میکنن و خانواده هاشون رو انقدر میبرن میارن تا خسته کنن افراد رو.
روز سه شنبه 25 شهریور هم خبر اومد از هجوم نیروهای امنیتی به مجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان. در اون مورد چه جزئیات بیشتری داریم؟
قرار بود مجمع عمومی فوق‌العاده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرزای اصفهان برگزار بشه که متاسفانه از همون ابتدا نیروهای امنیتی یورش آوردن به سمت مجمع و 18 تن از معلمان شریفی که از استانهای مختلف در این مجمع حضور پیدا کرده بودند به عنوان نمایندگان تشکل رسمی خودشون رو بازداشت کردند، وسایل الکترونیکی رو ضبط کردند و متاسفانه بعد از چند ساعت آقای مسعود فرهیخته رو که از شریفترین معلمان ایران هست و جزو اعضای برجسته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی هستش در بازداشت همچنان نگه داشتن و بعداً از طریق خانواده‌اش ما مطلع شدیم که ایشون رو برای تحمل حبس چون پرونده داشتن و در استان البرز به 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس محکوم شده بودن، ایشون رو انتقال میدن به استان البرز برای تحمل کیفر. مجمع عمومی فوق‌العاده شورای صنفی فرهنگیان برای اصلاح اساسنامه و احتمالاً چرخش دموکراتیکی که در واقع بنا بود در شورای هماهنگی ایجاد بشه در نظر گرفته شده بود که با دخالت نهادهای امنیتی در واقع ناتمام موندش.
دلیلش چیه؟ الان در آستانه سال تحصیلی جدید این برخوردها شدت گرفته، در آستانه بازگشایی مدارس چرا الان به یک بار شدت گرفته؟
خب جمهوری اسلامی با تشکلیابی مستقل اقشار به عنوان کسایی که میتونن ساختار خودشون رو حفظ بکنن مخالف هست و اینو در مقاطع مختلف نه تنها با معلمان بلکه با کارگران و سایر اقشار رو هم در واقع ما دیدیم که برخورد میکنن. اونها به دنبال محدود کردن آزادی های بنیادین افراد هستند و دوست دارن ذهن ها رو کنترل کنن و هویت نسل های آینده رو به شکل ایدئولوژیک و سیستماتیک با یک نگاه پدرسالارانه باز تولید کنن، یعنی کنترل فکری و اجتماعی خودشون رو تثبیت بکنن روی جامعه. ولی معلمان این معادله رو به هم زدن، یعنی نشون دادن که سرکوب و آموزش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نتیجه معکوس داده و خیلی شجاعانه مقاومت کردن، نافرمانی مدنی کردن، شبکه سازی وسیعی داشتن و ایستادگی کردن و امید عدالت اجتماعی رو در دلها زنده نگه داشتن. به نظر من آگاهی سیاسی دانش آموزان و جمع‌گرایی اونها در جنبش به ویژه زن زندگی آزادی که به عنوان یک نقطه عطف تاریخی به حساب می اومد، که دیگه دانش آموزان برای کرامت انسانی و رهایی جنسیتی تلاش میکردن و اعتراض میکردن به نبود عدالت و آزادی، و ما برای نخستین بار متوجه شدیم که معلمان و دانش آموزان در یک پیوند بسیار عالی عدالت و سیاست رو به شکل عینی با خانواده ها پیوند زدن و موتور اصلی این خیزش نوجوانانی بودن که تونستن مدارس و دانشگاه ها رو به عنوان پایگاه های مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی تقویت بکنن و معلمان در این فرایند به نظر من نقش اصلی رو داشتن، به دلیل اینکه دانش آموز الگو میگیره، میبینه که معلمانش تشکل مستقل خودشون رو میسازن، حتی از آموزش و پرورش اخراج میشن، تبعید میشن، زندانی میشن، اما از آرمان خودشون دست بر نمیدارن.
این برخوردها و این نوع احکام سنگین و این نوع برخوردها با معلمان چه تأثیری تو همین روندی که توضیح دادید داره؟ پیامی داره برای معلمان یا باعث میشه که معلمهای دیگه به خاطر نگرانی از این اتفاقات اون روند رو متوقف بکنن؟
خب سیاست گذاری های جمهوری اسلامی کلن بعد از هر اتفاقی که برای اونها ناخوشایند هست، اول سرکوب و سختگیری هست و شدیداً سانسور میکنن. دنبال این هستن که در واقع از تشکل یابی مستقل جلوگیری بکنن، اما همواره معلمان نشون دادن که زندان و سرکوب و کنترل کردن جامعه با تهدید جواب نمیده و به هر حال اونها تونستن هویت خودشونو حفظ کنن. معلمان نشون دادن که علاوه بر مسائل صنفی که براشون اهمیت داره، مثلا حقوق و بیمه خودشون و کیفیت آموزش به عنوان آموزش رایگان و برابر، از عدالت و آزادی و برابری هم دفاع میکنن و این یک الگویی شده برای معلمان دیگر و همچنین در حقیقت برای دانش آموزان. و الان با توجه به اینکه سال تحصیلی نزدیک هست، ما می‌بینیم که در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی معلمان رو شدیداً دارن سرکوب می‌کنن. اونها از اینکه مقاومت اجتماعی زیاد بشه نگران هستن و از اینکه معلم‌ها خود سازمانده هستن و مبارزه می‌کنن علیه اقتدارگرایی حاکمیت به هر حال نگرانی هایی دارن. ما نمونه های تاریخی هم زیاد داریم و بین المللی زیاد داریم. من در شیلی، در ترکیه مطالعه کردم، متوجه شدم که سرکوب معلمان نتیجه معکوس داشته و جامعه واکنش های منفی شدید به حاکمیت هایی که مقابله میکنن نشون میده و اطمینان دارم که به هر حال شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در دل مبارزات 20 ساله خودش که انواع سرکوب رو تحمل کرده و تونسته مقاومت بکنه، باز هم میتونه خودش رو بازسازی بکنه و برای جامعه حامل در واقع نتایج بسیار خوبی باشه.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان ایران ساکن آلمان، از احکام سنگین برای معلمین گفت. برای فعالان صنف معلمی در ایران، آن هم در آستانه سال تحصیلی جدید، روز چهارشنبه 26 سپتامبر مرکز حقوق بشر ایران در گزارشی نتایج یافته‌های خودش را منتشر کرد و اعلام کرد که در طول تعطیلات تابستانی امسال
45 تن از معلمان به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صنفی مستقل خودشون تحت فشار قرار گرفتن، احضار شدن، بازداشت شدن یا حتی محکوم شدن. این بازداشت‌ها به نوشته مرکز حقوق بشر ایران در چندین استان از جمله کرمان، کردستان، گیلان، آذربایجان غربی، اصفهان و تهران صورت گرفته و گستردگی سرکوب رو نشون میده. فعالان صنفی معلمان گزارش دادن که ده ها پرونده دیگر هم همچنان در دادگاه‌های ایران باز هستن و بسیاری از معلمان با اتهامات مرتبط با فعالیت‌های صنفی مسالمت آمیز روبرو هستند. اما وزیر بهداشت و درمان ایران اعلام کرده که آلودگی هوا عامل مرگ سالانه 50,000 تن در این کشوره. به گفته محمد رضا ظفرقندی، برای مبارزه با آلودگی هوا به زودی تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برای نظارت کیفی محصولات منعقد میشه. شهریار سیامی گزارش میدهد.
چند وقت است که در تهران با یک نفس عمیق بوی دوده و آلودگی شدید را حس نکردید. یک دهه پیش نگران بودیم که روزهای کمتری در تهران کوههای البرز دیده می شوند و 20 سال پیش نگران دیده نشدن ستاره ها در آسمان تهران بودیم. اینها نشانه هستند. نشانه این که عمر مردم تهران به دلیل آلودگی هوا کوتاه‌تر می شود. و به گفته وزیر بهداشت، آلودگی هوا عامل مرگ بیش از 50,000 نفر است. امروز هوای شهرهای دیگر ایران هم بعضی روزها به دلیل ریزگردها آلوده می شوند. آلودگی هوا حالا بخشی از زندگی عده زیادی از مردم ایران است. شاید به همین دلیل هم سال 1396 قانون هوای پاک تصویب شد. قانونی با 34 ماده و تبصره های زیاد که هیچ وقت به طور کامل هم اجرا نشد. جالب است که به گفته محمد درویش، کارشناس و کنشگر محیط زیست، متولیان این قانون خودشان هم قانون را اجرا نکردند.
سازمان حفاظت محیط زیست که خودش سازمان متولی و ناظر اجرای این قانون باید باشه، یکی از سازمان‌هایی که ترک فعل کرده. وقتی خود این سازمان که همه نگاه به اون میکنن و باید حساسیت سزاوارانه در اجرا و پایش و نظارت بر حسن اجرای این قانون داشته باشه، عملا به وظایف خودش عمل نکرد، تا اون حد که معاون محیط انسانی سازمان 3 سال انفصال خدمت گرفت، خب این نشون دهنده اینه که خب بقیه دستگاه ها هم به همین ترتیب از اون انگیزه و شارژ لازم برای اینکه این قانون رو اجرا کنن برخوردار نخواهم بود.
محمد درویش در گفتگو با نگاه 360 درجه گفت یکی از مواد این قانون تعیین سن فرسودگی و خارج کردن خودروهای فرسوده از ترافیک شهری بود که به سازمان محیط زیست سپرده شد. اما این سازمان بعد از سالها هنوز نتوانسته سن فرسودگی برای خودروها را تعیین کند. آقای درویش میگوید 8% جنین ها در ایران به دلیل آلودگی هوا مرده به دنیا میآیند و آلودگی هوا بیش از 12 میلیارد دلار به کشور آسیب میرساند.
سازمان منابع طبیعی کشور باید مطابق این قانون سالانه 300,000 هکتار عملیات مقابله با بیابانزایی و درختکاری انجام میداد. خب توی این 6-7 سال اگر این کار انجام میداد، یعنی بیش از 2 میلیارد درخت باید میکاشت. سازمان این کارو نکرده. بعد میگیم چرا این کارو نکردی؟ میگه تحریم بودیم. درختکاری به تحریم چه ربطی داره؟
ظاهرا تحریم بهانه توقف پروژه‌های مقابله با آلودگی هوا در ایران شده است. از طرفی افزایش مازوت سوزی در نیروگاه‌های برق عامل گسترش هرچه بیشتر آلودگی هوا در سال‌های اخیر است که آن را هم برگردن تحریم‌ها می‌اندازند. هرچند محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت ما مخالف مازوت سوزی هستیم و امیدواریم که امسال این کار کمتر شود، و خبر داد که وزارت نیرو پارسال حدود 1 میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره کرده تا مازوت کمتری بسوزاند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت اما به دنبال راه‌هایی است که با مقررات سازمان ملی استاندارد بتواند کیفیت محصولات از جمله خودروها را بالا ببرد تا آلودگی هوا کمتر شود. موضوعی که البته به تفصیل در قانون اجرا نشده هوای پاک 8 سال پیش وجود دارد.
شهریار سیامی از آلودگی هوا گفت همزمان که این گزارش رو شنیدید گرد و غبار در تهران و چندین شهر ایران در حال اتفاق هستش و باعث آلودگی شدید شده. آنطور که خبرگزاری داخلی گزارش دادن هشدار آلودگی هوا در خوزستان اعلام شده. 14 شهر در وضعیت بنفش، قرمز و نارنجی قرار گرفتن. وزش باد و خیزش گرد و غبار امروز باعث شده که کیفیت هوای تهران، کرج و قزوین در شرایط بسیار ناسالم تا خطرناک قرار بگیره و پهنه خشک تالاب صالحیه از کانونهای گرد و غبار و عامل تشدید آلودگی هوا در این سه استان اعلام شده. خب اما ماه سپتامبر، ماهی که همچنان آن درمون هستیم، به عنوان ماه آلودگی، ماه آگاهسازی سرطان تخمدان نامگذاری شده، اما در ایران هنوز آمار دقیقی از مبتلایان در دست نیست. سکوت آماری که پرسشی مهم رو پیش میکشه، زنان برای پیشگیری و کاهش خطر ابتلا به این قاتل خاموش چه باید بکنند؟ گفتگوی داشتم با شهرام کردستی، پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن.
سرطان تخمدان سرطان خیلی شایعی مثلا سرطان پستان یا روده و اینها نیست، اما مثلا در بریتانیا ششمین سرطان شایع در خانوم ها هست و هر سال چیزی حدود 7500 کیس جدید شناخته میشه. مسئله ای که با سرطان تخمدان داریم این هست که خیلی دردها و علائم اختصاصی نداره.
آقای دکتر، دقیقا شایع ترین علائمی که زنان میتونن باید به اون توجه کنن چی هستش؟
متاسفانه یکی از مهمترین چیزاش اینه که در مرحله اولیش علائم چندانی نداره به جز نامنظمی قاعدگی یا همون پریود و لکه‌بینی و دردهای مبهم شکم. توصیه‌ای که من معمولا به خانم‌ها دارم این هست که همیشه وقتی که متوجه بی‌نظمی در پریودشون میشن، دردهای مبهمی در شکم دارن، تأخیر دارن، لکه‌بینی دارن و اینجور چیزها وجود داره. البته باید بگم در بیش از 90% موارد اینها هیچ نشانه سرطان نیستن، اما مهم است که هوشیار باشن و اگر این علائم رو دارن حتما به پزشک مراجعه بکنن. این سری تستای ساده هست، معاینات معمولی که میتونن انجام بدن، یه اندازه‌گیری‌های هورمونی هست و مثلا یک اولتراساوند هست که میتونن انجام بدن در خیلی از موارد اگر چیز غیر طبیعی باشه این رو نشون.
آقای دکتر، شما به 7500 کیس جدید از این سرطان در بریتانیا اشاره کردید، ولی در ایران زیاد اطلاعاتی در دسترس نبود و چندین سال پیش گفته بودن که این نهمین سرطان شایع در بین زنان ایران هستش. فکر میکنید چه عواملی خطر ابتلا به این سرطان رو افزایش میده؟
اولا در مورد ایران من اشاره بکنم فقط هم سرطان تخمدان نیست. متاسفانه ما یک ثبت دقیق موارد سرطان رو در ایران نداریم به اون صورت، و اگر هم هست انقدر دقیق نیست. بنابراین در مورد سرطان اصولا اطلاعات ما چندان خوب نیست. اما در مورد اینکه چه عواملی باعث این سرطان میشن، یه سری عواملی هستن که عوامل معمولی هستن که در اغلب سرطان ها وجود دارن. سن مثلا، ریسک سرطان تخمدان بعد از 45 سالگی مرتب شروع کنه به بالا رفتن، و البته من اینو در مورد چون بین نژادها متفاوته، در کشورهای مختلف متفاوته، من دوباره اطلاعاتم چون بیشتر در مورد بریتانیا هست، در مورد بریتانیا میگم که بیشترین شیوعش در سنین مثل 75 در اوج هست. یه سری چیزای دیگه مثل وزن، کسانی که اضافه وزن دارن خطر ابتلا بیشتر هست و هر چقدر وزن بالاتر باشه این خطر بیشتر هست، و این برای اغلب سرطان ها همینه. مثلا دیابت رو نشون دادن که ممکن ارتباط داشته باشه. سیگار مثل بسیاری از سرطان های دیگه مرتبط به خصوص با نوع خاصی از سرطان ها، و نه همه سرطان های تخمدان با نوع خاصی است. اینها عواملی هستن که مرتبطن. در مصرف هورمون هایی که بهش میگن هورمون ریپلیسمنت تراپی، برای خانم هایی که پایان دوران پریودشون هست و دچار علائم میشن و از هورمون های خوراکی استفاده میکنن، احتمال میدن ریسک رو بیشتر بکنه، اگرچه که خیلی زیاد. بنابراین حالا اینا عوامل کلی هست. یه سری کسایی هستن که سندروم های خاصی دارن، اندومتریوسیس که میتونه این ریسک رو اضافه بکنه، وجود سابقه خانوادگی که اگر وجود داره یک سری ژن ها و بررسی بشن ممکنه خطر رو بیشتر بکنن، و موارد خیلی نادری هست که کسانی که بیماری های ژنتیکی خاصی دارن که حالا من وارد اون بحث میگم، خوشبختانه دیگه استفاده نمیشه، اما در ساختمان ها از موادی به اسم آسبست، فارسی آسبست قرار بهش میگیم، استفاده میشد که تماس با اون هم اونها که سالها قبل داشتن این خطر رو بیشتر کنه و خیلی از کسایی که 60 سال پیش این تماس رو داشتن الان ممکنه که این خطر رو بگیرن.
به سیگار اشاره کردید، به وزن اونطوری که مشخصه به نوعی سبک زندگی میتونه باعث بشه که به این سرطان زنان دچار بشن. چه توصیه‌ای میشه کرد برای اینکه زنانی که در گروه‌های پرخطر هستند در امان باشن؟
فرد با وزن مناسب غیر سیگاری که ورزش میکنه و زندگی سبک سالمی داره خیلی احتمالش کمتر هست که دچار بشه تا کسی که اضافه وزن داره، سیگار میکشه، زندگی کم تحرکی داره و حالا سابقه خانوادگی هم داشته باشه که بیشتر. چه کار میشه کرد؟ یکی سبک زندگی بود که گفتیم. نشون داده شده کسایی که از قرص‌های پیشگیری از بارداری استفاده میکنن خطر بروز این جور سرطان رو کاهش میده. البته ما این رو به همه توصیه نمیکنیم، کسانی هم که استفاده میکنن باید یه سری مراقبت‌های خاصی داشته باشن، اما این خوبی رو داره که خطر بروز سرطان تخمدان رو کم میکنه. بچه دار شدن و شیردهی از چیزایی هست که نشون داده شده که ریسک رو کم میکنه. یک مسئله مهمی رو هم که من خواستم اشاره بکنم، هرچه زودتر سرطان تخمدان تشخیص داده بشه در استیج‌های اولیه‌اش، شانس بهبود کامل و شفا یافتن خیلی بیشتر هست. حدود 90% کسایی که در استیج یک تشخیص داده میشن بیش از 5 سال زندگی میکنن و حتی شانس بهبود کامل دارن. بنابراین خیلی مهم هست که بررسی اولیه و زود انجام بشه اگر علائمی وجود داره. دراز مدت هم اگر کسی مبتلا بشه روش‌های مختلف جراحی شیمی درمانی وجود داره. رادیوتراپی خیلی معمولا موثر است، بسته به نوعش البته.
آقای دکتر اشاره کردین که هرچه زودتر تشخیص داده باشه این سرطان خب برای بهبودش بهتر خواهد بود. فکر میکنید که واقعا با یک آزمایش خون ساده که هورموناتش مشخص باشه قابل تشخیص هست این سرطان یا به آزمایش‌های پیچیده‌تری نیاز هست؟
قطعاً آزمایشات پیچیده‌تری می‌خواد. من منظورم از آزمایش هورمونی بود که اینها چیزایی هست که مختار روتین بررسی می‌کنه در کسایی که نامنظمی دارن، درگی دارن. حداقل نیاز به سری بررسی تصویری داره و اگر نیاز شد اون وقت می‌گمون برداری‌های باید انجام شود.
شهرام کارستی، پزشک و پژوهشگر سرطان در لندن، از سرطان تخمدان گفت، از راه‌های پیشگیری و راه‌های شناساییش. اما جهان شاهد سرطان‌های زیادیه. یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در جهان سرطان در روده بزرگه. مبتلایان به تومورهای سرطانی در روده بزرگ در تقریباً تمامی موارد مورد عمل جراحی قرار می‌گیرن و تومورها خارج می‌شن، اما به رغم پیشرفت‌ها در مداوا از طریق شیمی درمانی، پرتو درمانی و حتی روش‌های جراحی، اگر سلولی سرطانی باقی بمونه، سرطان می‌تونه برگرده. اکنون یک پژوهش سوئدی از امیدی 55% برای جلوگیری از بازگشت سرطان روده با کمک آسپرین خبر داده. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
پژوهشی که در سوئد انجام شده نشان داده که استفاده از دوز پایین یا کم آسپرین میتواند در بیش از نیمی از موارد از بازگشت سرطان روده جلوگیری کند. البته این پژوهش شامل بیمارانی بوده که تومورهایشان دارای جهش‌های ژنتیکی خاصی بوده که اونها رو شامل خاصیت ضد سرطانی آسپرین میکرده و 40% از بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ چنین جهش‌های ژنتیکی را دارند. هر ساله نزدیک به 2 میلیون نفر در جهان به سرطان روده مبتلا می شوند. هرچند بسیاری از آنها تومورهایشان از طریق جراحی خارج می شود، اما اگر سلولهای باقی بمانند، سرطان دوباره می تواند عود کند. آسپرین بیش از 1 قرن است که به بازار آمده، اما مصرف دراز مدت آسپرین هم می تواند خطراتی در پی داشته باشد. در این پژوهش 4 بیمار دچار عوارضی شدید شدند. عوارضی همچون حساسیت شدید، خونریزی در جهاز هاضمه و حتی خونریزی مغزی. 4 بیمار هم در هر دو گروه تحت بررسی جان باختند که یکی از آنها احتمالاً به دلیل آسپرین بود. اشاره به دو گروه از آنجایی است که پزشکان سوئدی 2980 بیمار در سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند که تومورهای سرطانی روده بزرگ آنها برداشته شده بود را مورد آزمایش قرار دادند و متوجه شدند که 1103 نفر از آنها دارای جهش‌های ژنتیکی بودند، جهش‌هایی که در سرطان روده دخیل است. این 1103 نفر به دو گروه تقسیم شدند. و به مدت 3 سال پس از جراحی و بیرون آوردن تومورهای سرطانی به یک گروه 160 میلی گرم آسپرین و به گروه دیگر شبه دارو یا دارونما دادند. بیمارانی که آسپرین مصرف کرده بودند 55% کمتر از گروه دیگر با بازگشت سرطان روبرو شدند. این پژوهش در مجله نیو انگلند جورنال آف مدیسین منتشر شده است. آمار ابتلا به سرطان روده در سراسر جهان اکنون در افراد زیر 50 سال هم رو به افزایش گذارده. دلیل این روند هنوز روشن نشده، اما دانشمندان به نقش فاست فودها، چاق کم تحرکی و سموم تولید شده به وسیله باکتری های روده به عنوان عوامل اصلی در این روند مشکوک هستند.
الهه روانشاد از سرطان روده گفت و اینکه امیدی وجود داره که 55% با کمک آسپرین 55% بازگشت این سرطان ازش جلوگیری بشه. در همین یک ساعتی که شما داشتین به ایستگاه 19 رادیو فردا گوش میکردید، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حال انجام بود در کرواسی و سعید اسماعیلی کشتیگیر وزن 67 کیلوگرم ایران در مرحله نیمه نهایی به مسافه رقیبی از روسیه رفت که این مبارزه در کمتر از 2 دقیقه به نتیجه 10-0 به سود سعید اسماعیلی پایان یافت. با این خبر به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم.